درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری C10404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم علی اعدای من الان الى قیام یوم الدین. یه بحثی رو دیروز مطرح کردیم از مرحوم آقای هاشمی که آیا زکات که در وجوبش تمکن از تمکن شرطه، این تمکن از تصرف در همه اجناس تسعه شرط هست یا در اون اجناسی که درش حول معتبره شرط هست و در غلات شرط نیست. مرحوم آقای هاشمی خب استدلالاتی کرده بودن، من در مورد اون استدلالات یه صحبت هایی کردم، میخوام حالا در مورد بعضی از اونهای توضیحات یک اصلاحاتی رو به عمل میارم. خب روایت عبدالله بن سنان درش اینجور تعبیر شده بود: لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب عنك حتی یقع فی یدک. ما میگفتیم که آقای هاشمی گفته بودن مال الغائب عنك حتی یقع فی یدک، مفادش مال منقول هست، در مورد مال غیر منقول شامل نمیشه و شاهدش هم بنابراین غلات رو نمیگیره که غیر منقول هست. ما گفتیم که مال الغایب ان که حالا خصوصیت نداره که مال از شما غایب باشه، اگه شما از مال غایب باشی و همین هست. بنابراین که انه مال الغایب ان یعنی در جایی که بین شما و مال بعدی وجود داشته باشه، حالا منشأ این بعد چه شما باشید چه مال باشه. ما اینجوری تعبیر کردیم، ولی انصاف اینه که مشکل هست به اون شکلی که ما مطلب رو مطرح کردیم درسته، ولی نکته دیگه ای باید به گونه دیگه ای بحث رو مطرح کرد. نه اینکه مال الغائب انک موارد مال که در جایی که شما از مال غائب باشید رو شامل بشه، نه، خود این مفهوم شامل نمیشه، ولی عرف الغا خصوصیت میکنه. عرف میگه فرق اینه، حالا مال غایب باشه تو غایب باشی، مدار فاصله داشتن بین شما و مال هست، مدار این هست، نه اینکه موضوع عمه. این دو بحث رو باید از همدیگه جدا کرد. این موردی که هست موردی هست که مال از مالک غایب شده، جایی که مالک از مال غایب شده باشه به الغای خصوصیت از این روایت استفاده میشه و نه اینکه خود مفهوم مفهومه. اگر مفهوم هم میباشه در غیر منقول هم شامل میشه، میگه جایی که بود بین این دوتا باشه، ولی این مال الغایب انگ در جایی هست که مال منقوله، مالی که منقول هست اگر از مالک فاصله بگیره اونجا زکات درش واجب نیست تا وقتی که این فاصله و بعد از بین بره. ولی این معناش این نیست که کلمه مال منقول معنی عام داره. مال منقول خصوص اون مورد خاصه، ولی الغا خصوصیت میشه کرد. حالا الغا خصوصیت چقدر میشه کرد؟ آیا نسبت به مال غیر منقول هم میشه الغا خصوصیت کرد؟ اونو باید بحث کرد. یعنی مجرد این که ما میدانیم در مال منقول هیچ خصوصیتی ندارد بین این که من غائب باشم که مالک هستم یا مال غائب باشه، این معناش این نیست که بتوانیم از این نسبت به مال غیر منقول هم الغا خصوصیت کرد. او یه بحث جداست، رو باید جداگونه بحث کرد. بنابراین ما اون بیانی که گفته بودیم چون میدانیم خصوصیت ندارد، پس بنابراین المال الغائب عنک یعنی المال الذی بینک و بینه بعدن، که این عنوان در مورد مال غیر منقول هم صادقه. نه اینجور نیست، عنوان در مورد مال منقولی است که مال از شما فاصله گرفته باشد. بله، از این می شود نسبت به مال منقولی که شما از او فاصله گرفته باشید الغا خصوصیت کرد، اون اشکالی نداره. ولی آیا باز هم نسبت به مال غیر منقول هم میشه الغا خصوصیت کرد؟ اون بحث جدا داره، حالا بحثشو میکنیم. بنابراین اون بیانی که ما میخواستیم با اون بیان بگیم که این روا این اشکال ایشون رو دفع کنیم، به نظر میرسه اون اشکال سل دفع ما و پاسخ ما پاسخ صحیح نیست. این یه نکته. حالا ابحثن ذلك انشاءالله. اما این یه نکته. نکته دیگه ای که یه روایتی بود، روایت صدیر صیرفی. آقای هاشمی در روایت صدیر صیرفی اشکال کرده بودن از روایت صدیر صیرفی لأنه کان غائبا عن و این کان احتبسه حیث و یقال انه تعلیل للحکم و هو ظاهر فی التعمیم و اعطاء الغایت الکلیه و این کان المال المدفوع الا ان ورود تعلیل فی جمال امام علیه السلام یفید العموم. آقای هاشمی گفته بود و فیه انه تعلیل فی مورد زکات نقدین و الکنز و حفظ المال فالتعمیم المستفاد من یکون به من التعدی لا کل مال زکوی یکون کذالک لا الا کل انواع زکات و هازا واضحون. چه ما عرض میکردیم خلاف این واضحه، چون در واقع اصلا تعلیل تعمیم موضوع دلیل و القاء خصوصیت مورده. شما میگید موردش نقدین و کنز و امثال اینها، خب موردش این باشه، تعلیل میخواد اون مورد رو از خصوصیت بندازه و حکم رو تعمیم بده. به این شکل اون تعبیری که ایشون کرده اشکال داره. ولی اینو باید لأنه کان غائبا عن همون مطلبی که در مورد دلیل قبلی گفت اینجا پیاده کنه و بگیم لأنه کان مال غائبا عن در جایی هست که مال از انسان غائب باشه. خب شما عبارت حدیث این میشه المدفون لا یجب فیه زکات لأنه کان غائبا عن المالک. خب مدفون رو بذارید کنار، الغائب عن المالک رو جاش بذارید، میشه المال الغائب عن المالک لا یجب فیه زکات. این ثمره رو نمیگیره، چون المال الغائب عن المالک ظاهرش اینه که مالی که اون غیبت کرده او رفته، اما بخوایم بگیم المال الغایب عن المالک اونجایی هم که به خاطر نبودن من مال غایب شده، این خیلی ظهور نداره که اون مورد رو هم بگیره. بحث سر این هست که خود اون تعلیل مزیقه، نه معلل مزیقه. مزیق بودن معلل که مشکلی ایجاد نمی کنه. تعلیل اصلا برای این هست که اون تضییق معلل رو بشکنه و حکم رو تعمیم بده. این همون اشکالی که تو دلیل قبل آورد اون رو باید تطبیق میداد، نه به این شکلی که ایشون اشکال کرده. یه اشکال دیگه به ذهنم رسید و اون اینه. ببینید من یه بار روایت صدیر صیرفی رو از متنش میخوانم. روایت این بود، روایت تو جامع الاحادیث 12988 توضیح میده که مالی مدفون بود و 3 سال مدفون بود و هر چی میکردم پیداش نمیکردم. دفعه آخر این دفعه گفتم این باید پیداش کنم و این بار روش گشتم و بالاخره پیداش کردم. بعد میگه کیفه یو زکی قال یو زکی هلسنت واحده لانهو کان غایبن ان و این کان احتبسه. حالا اون این کان احتبسه رو حذف کنیم. یو زکی هلسنت واحده لانهو کان غایبن ان. ما گفتیم لانهو کان غایبن ان تعلیل برای یو زکی هلسنت واحده نیست. خب پیداست دیگه، جنبی مفهومی شه، یعنی لا یجب الزکات لسنوات الماضیه. اگر اینجوری عبارت رو معنا کردیم روشن میشه که در غیر مافیه الحول روایت جریان نداره. دقت کنید اینجا محمول ما مزیقه. این نکته رو توجه بفرمایید. این تعبیری که داریم که الخمرو حرامون لأنهو مسکر، الخمرو حرامون لأنهو مسکر، خب شما میگید این مسکر تعمیم ایجاد میکنه، میشه که کل مسکرن حرامون، درست؟ تعلیل موضوع دلیل رو از موضوعیت میندازه، خودش جای موضوع مینشینه، ولی محمول رو سر جای خودش باقیه. اگر محمول زیغی داشته باشه اون محمول رو دیگه تیز نمی کنه. اگر گفتیم الخمر و حرامون یعنی الخمر و حرام و شرب، حرامون یعنی حرامون شربو، نتیجهش این میشه کل مسکرن حرامون شربو، پس بنابراین مسکرهایی که مایه بلعثاله نیستند رو نمیگیره به دلیلی که محمول شما مزیقه. حرامون شربو مزیقه، میگیم کل مسکرن حرامون شربو، بنابراین مسکری که مثل بنگ هست و اصلا مایه بلعثاله نیست و خوردنیه نه نوشیدنیه، اونها رو شامل نمیشه. ما نهنفی هم یه موقعی بحث ما سر این هست که اون مدفون خصوصیت داره در مورد، نمیدونم به تعبیر آقای هاشمی تعلیل فی مورد زکات نقدین و کنز و امثال اینها هست، خب اون مشکلی نیست، تعلیل اصلا میخواد اون موضوع رو از موضوعیت بندازه، ولی محمول ما اینجا مزیقه. میگیم المدفون لا یجب الزکات لسنواته الماضیه، یعنی چیزی هست که سنوات درش مطرح هست، حول درش معتبر هست. بعد در این بود که یه سال یا چند سال، میگه یک سال، یعنی برای سنوات قبلش لازم نیست، به سنوات الماضیه لازم نیست، برای این سالش واجب هست. ما بگیم این ازش استفاده میشه که مورد یعنی محمول، نه مورد میگه من موضوع. مورد رو هم اگر کلام آقای هاشمی اینجوری معنا کنیم، مراد از موردش محمول باشه، حکم قضیه باشه، نه موضوع حکم. اونجا میشه عبارت خیلی بدی، اگر مراد ایشون هم همین مطلبی هست که من میخوام عرض بکنم عبارت کاملا بده. اینجوری هست که دلیل این میشود المدفون لا یجب علیه الزکات لما مر علیه من السنین و انما یجب علیه فی هذه السنه. این معناش اینه که یه چیزی هست که زکات درش مکرر میشه، سنوات گذشته داره، این سال داره، اصلا یه تفاوت بین غلات و سایر چیزها هست. مرحوم جد ما تو این کتاب مستثنیات الاحکام یه تعبیری دارن، همین تعبیر رو میگن که زکات تتکرر و زکات فی کل سنتن الا الغلات، غلات زکاتش متکرر نیست، یه بار که زکات دهی تموم شد رفت، به خلاف انعام ثلاثه و به اصطلاح نقده، این اون هر سال تا وقتی که از نصاب نیفتاده زکاتش تکرار میشه. مورد بحث یعنی اون محمول ما زکات متکرره، میگه زکات متکرر واجب نیست، فقط یه سال بیشتر واجب نیست، زکات متکرر واجب. زکات متکرر کجا اصلا مطرحه؟ در نقده اینو انعام ثلاثه و از مدفون میشه الغا خصوصیت کرد، انعام ثلاثه رو استفاده کرد، چون انعام ثلاثه هم در یک سال معتبره چیزهای ما از او تعدی میکنیم، نقده این تعدی میکنیم به انعام ثلاثه، ولی از انعام ثلاثه نسبت به چیزی که اصلا سال درش مطرح نیست به اون نمیشه تعدی کرد، چون محمول ما مزیقه. این رو باید توجه داشت. خب این تا اینجا به نظر میرسه که ادله ما به لفظه قاصر هست، ولی انصافا این خیلی غیر عرفیه که ما بین اموال منقول و غیر منقول فرق بگذاریم و اینکه فرض کنیم بگیم که چون زکات مربوط به در اموال منقول باید در کل سال در دستش باشه، یه مقدار در دستش نباشه دیگه، اینا به نظر من اینکه بعضی هم گفتن از اینها الغا خصوصیت میکنه عرفیه میشه، آقای هاشمی میگه اینا قیاسه، به نظر من قیاس نیست اینکه اینها رو قیاس تلقی کنیم و امثال اینها، به نظر میرسه که بشه الغا خصوصیت کرد، ولو این ادله هیچ کدومشون نسبت به غیر مایجب و فیه الهول چیز نداشته باشه، اطلاق ذاتی نداشته باشه و اینها. اینجا حالا یه نکته ای رو آقای هاشمی یه بحثی رو مطرح کردن، اصلا تذکرش خوبه ولی خیلی مشوش بحث کردن، اون اینه که آیا کلمات فقها ها، میگه بعضی گفتن در کلمات فقها ها این هست که زکات کمال تمکن و تمکن از تصرف در همه اصناف معتبره. ایشون میگه نه، همچی چیزی از عبارت های فقها ها استفاده نمیشه. اینا رو آورده، حالا من عبارت های آقای هاشمی رو بعضیش رو ذکر میکنم، بعد میرم عبارت های فقها ها رو این عبارت هاش رو ذکر میکنم. ایشون میگه که قیل ان ظاهر کلمات الفقها ها هو الاشتراط فی تمام الاصناف الا ان هذا خلاف الواقع بالنسبه لعبارات القدما من الاصناف، فان عباراتهم ظاهرتون فی اختصاص شرط التمكن من التصرف بالنقدین و نحوهما ای ما هو متمحض فی المالیه. ففي المغنى ذكر الشيخ المفيد ودثر شرطية التمكن من التصرف الدين والمال القائم عن صاحبه ضمن شرائط زكاة المال، وظاهر النظر إلى المال الصامت بقرينة أنه بعد ذلك ذكر شرائط زكاة الغلات وبعده شرائط زكاة الأنعام، ولم يذكر فيه إلا شرط الصوم وحبلان الهول والنصاب. این عبارت مغنعه رو من یادداشت کردم خدمت شما بخونم. ایشون یه بابی داره مغنعه صفحه 239 در مورد میگه لا زکات علی المال الغائب عن صاحبه اذا قدمت تمکن من التصرفی و الوصول الی. این موضوع رو آورده و ولا زکات فی الدین الا ان یکون تأخیر و من جهت مالکه تا آخر عبارت، حالا بعد عبارت بقیهش رو میخوانم. و ایشون این که میخواد بگه که این عبارت اختصاص داره به نقدین، هیچ قرینه ای که تو این باب اصل، تو این بابی که هست اصلا شرایط زکات غلات و زکات چی رو اصلا بیان نشده. باب بعد باب وقت زکات هست، تو باب وقت زکات اونجا شرایط رو ذکر شده امثال اینها. اینکه انه ایشون اینجوری مطرح کرده، یکی این که شرایط زکات مال داریم، شرایط زکات غلات داریم، یکی شرایط زکات انعام داریم، اصلا اینجور نیست. عبارت اصلا این شکلی نیست. بله یه مطلب دیگه، دو تا مطلب هست که این دو تا مطلب رو ایشون اصلا انگار عبارت رو نمیدونم چقدر عجله کرده عبارت رو در عبارت دیدن. اون چیزی که در عبارت مقنعه هست اون نکته‌ای داره نسبت به غلات شمول نداره، به دلیلی که تو همین جایی که ذکر میکنه حول رو معتبر کرده. من عبارت کامل میخونم، میگه لا زکات علی المال الغائب عن صاحبه اذا عدمت تمکن من التصرف فيه والوصول اليه ولا زکات فی الدین الا ان يكون تاخیره من جهت مالکی و یکون به حیث یسهل علیه قبضه متى رامه. بعد یه توضیحاتی میده، میگه فمتا تمکن رب المال الغائب عن و رجع الدین الی صاحبه و وصل القرض الی مالکه. میگه اینا همه حکم واحد دارن، مال غائب، دین، قرض. و حال علی کل واحد منهم الهول عنده وجبت فیه الزکات. یعنی موضوعی که مورد بحث ما هست در جایی که هول معتبره. و حال علی کل واحد منهم الهول عنده وجبت فیه الزکات. بنابراین این مربوط به غلات نیست، انعام ثلاثه رو میگیره ها، انعام ثلاثه رو میگه. آیا هاشمی میگه مربوط به ما هو متمحضان بالمالیه و نقدین و امثال اینها هست، انعام ثلاثه رو میگیره ولی عرض کنم خدمت شما غلات رو نمیگیره چون هول در غلات معتبر نیست. و بعد البته یه نکته که خود این عبارت غلات رو نمیگیره، ممکنه به عبارت دیگری ایشون تمسک کرده باشه، اون اینه که در بحث بعدی باب و وقت زکات ایشون اونجا تقسیم بندی سگانه کرده، یکی شرایط زکات مال، یکی شرایط زکات انعام، یکی شرایط زکات قله. اول مال، حالا عبارتشو بخونم. باب و وقت زکات ولا زکات فی مالن حتی یهول علیه الهول و علا کمال حد ما تجب فیه زکات و کذالک لا زکات علا قلتن حتی تبلغ حد ما تجب فیه زکات. بعد یه توضیحاتی میده، فا اما الانعام فا انما تجب زکات فیها علا صائمت منها خاصه اذا حال علیه الهول و یه فی مدت زمانه علا حد من العدد الذي تجب فیه به بلوغ زکات. بگیم چون در باب بعدی که نزدیک این باب هست کلمه مال رو در قبال قله و انعام به کار برده، او رو قرینه قرار بدیم برای اینکه مراد از مال غایبی که اینجا گفتم نقدین هست. این اینجوری ممکنه شخصی تیف کنه، ولی من تصورم این هست که فکر نمی کنم اینا در مورد انعام ثلاثه، به نظرم هم عدلش خیلی اطلاقش روشنه در مورد انعام ثلاثه، هیچ وجهی نداره اختصاص به نقدین. و این اون چیزی که هست مال غائب عن صاحبه، الغائب عن صاحبه خودش عنوانی هست که نسبت به منقول شمول داره، نسبت به غیر منقول که غلات هست شمول نداره، اما نسبت به انعام شمول داره. نه اینکه کلمه مال حتما باید یه جایی به قرینه این که در مقابلش غلات و انعام رو به کار برده مراد از مال خصوص نقدین باشه، این معنیش این نیست که همه جا مراد از مال خصوص نقدین باشه و انعام به خصوص. عرض کردم ما سابقا این مطلب هم عرض کردیم، اصلا در مال عرب ها میگه اکثر اموال العرب ابل، در مورد مال بخوایم ابل رو که اکثر انعام عرب بوده و اینها از شمولش خارج بدونیم خیلی بعیده، خیلی بگیم مال مراد نقدین است و همسایینا. ما تو اون بحث مفصل بحث کردیم که هیچ وجهی نداره که انعام رو به خصوص از شمول مال خارج کنیم. بله عرض کردم عبارت مقنعه در مورد غلات مشکل ما بگیم این عبارت شمول داره، ولی همین عرض کنم، ولی مجموعاً عبارت‌های دیگه رو که بعدشون میگه که و شبیه من عبارت و شیخ توصیف نهایه و فلجمل و العقود. من جمل العقود رو مراجعه کردم، اصلا این مثلا هیچ کلن مطرح نیست توش، مطلقا اصلا تمکن از سفر رو من ندیدم درش، نهایه رو نشد نگاه کنم ببینم که توش این عبارت اصلا هست نیست که تمکن از تصرف و چجوری ایشون مطرح کرده و اینها. حالا ببینید شما نهایه
و لا زکات علی مال الفائض الا اذا کان صاحبه متمکنا من ای وقت انشاء و ان کان متمکنا من هو لزمت خود زکات و ان لم یکن متمکنا و غاب من مسلمی ثم حصل عنده یخرج منه زکات سنه واحده.
نه. این عرض کنم خدمت شما سکات، این معنی که مربوط به مایج و فیل حوله، یعنی مفروغون عمد اما دیگه خصوص چیز نیست، خصوص نقده این نیست، انعام ثلاثه رو هم در بر میگیره و جمل العقود چیزی دارید. من جمل العقود که گشتم پیدا نکردم، جمل العقود رو از اول مسئله تا آخره مسئله رو دیگه خیلی سریع گشتم، میخواستم نگران این بودم که یه جایی از جمل العقود باشه که من پیدا، جمل العقود چیزی من ندیدم. و جاهای دیگه هم ایشون تو جمل العلم و العمل سید مرتضی ظاهرش این هست که در همه اختصاص به شکل خاصی نداره و عبارت رو نگه ملاحظه بفرمایید، جمل العلم و العمل صفحه 119 در فصل فی شروط وجوب زکات، در قسم خاصی نداره به طور کلی میگه زکاتو تجب علی الاحرار البالغین المسلمین الموسرین، شرط زکات حریت بلوغ اسلام و یسار موسرین. بعد یسار رو معنا میکنه و حد الیسار ملک النصاب، اولا باید مالک باشه و ان یکون فی یدهی و هو غیر ممنوع من التصرف فی، و ان یکون فی یدهی اینو به طور کلی شرط این است که در یدش باشه و غیر ممنوع از تصرف فی باشه. ولا زکات، البته عبارت بعدی داره، ولا زکات فی المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول الی، ولا زکات فی الدین الا ان یکون منه تأخیر قبضه و یکون به حیث متارامه و قبضه. اون مال الغائب عن صاحبه ای رو اون ممکنه بگیم همون عرض کردم مال الغائب مربوط مال منقوله، مال غیر منقول رو شامل نمیشه، ولی اون مقید قبلش نیست. یکی از تطبیقات اون بحث هست در مورد جایی که مال غایب از صاحبش باشه اون رو تطبیق کرده، در حالی که جایی که خود مالک هم از مال غایب باشه و که مثلا همینه، این نکته هم عرض بکنم، جایی که مالک از مال غایب باشه روایت خاص هم داره ها، فقط بحث الغا خصوصیت نیست، بعضی روایت های خاص در مطرح هست که کسی پدرش از دنیا رفته و این عرض کنم خدمت شما نبوده موقع تقسیم ارث، بعدن که رسیده تا متعهد شده بابای از دنیا رفته و اینها، به بده صاحب نعمار هست که مالک غائب بوده، میگه نه باید شرطش اینه که مالک نزد مالش باشه، وقتی مالک نزد مال نباشه چیز زکات واجب نیست اینا، اون روایتش هست. عرض کنم البته اون روایتش هم ممکنه کسی از لحنش استفاده کنه که ممکنه بگی مثلا اون دو سه تا چیز هست من نیوردم اون توی این جلد نیست، تو جلد ارث، تو ارجاعات ارث خواستم اونو بیارم، حالا فردا انشالله در اون روایت هم یک توضیحاتی خواهم داد. غیر از این
یه
عبارتی
در جمله شیخ
طوسی بفرمایید، اونو یادداشت کردم. اون الجمل و تنها عبارتی که در جمل و العقود هست، خوب شد یادآوری کردید منم یادداشت کرده بودم، اون عبارت این هست که میگه که فی فصل ما فی ذکر ما یستحب و فیه زکات صفحه 101 میگه یستحب الزکات فی خمسه اجناس، میگه در پنج چیز زکات مستحبه. و الحق به هازا سادسون و هوا کل مال قاب عن صاحبه، نوشته باید صاحبه ای باشه. پاورقی
پاورقی
چیه؟ آن عن صاحبه ای باید باشه. ولا یتمکن من فاذا مضى عليه سنون ثم عاد الی زکاه لسنه واحده. تو بعضی نسخش استحبابن هم هست، حالا اگرم استحبابن هم نباشه چون مراد این هست میگه الحق بها سادسون، در اون زکات های مستحبی هست. در مورد مواردی که مالی که قاب عن صاحبه حکم به استحباب کرده، اما حالا در مورد مالهایی که زکات غیر منقول چه حکمی هست، اون نفیان و اثباتن سکوت داره. در مورد مالی که در مورد مال منقول این که شرط هست که در نزد او باشه و اینها، این رو داره، اما نسبت به مال غیر منقول آیا همچی شرطی وجود؟ اونم عرض کردم بازم بحث نقده این نیست اصلا، بحث اون عبارتی هم که هست احتمال دارم مثلا از این عبارتشون خاصه یه چیزی هم در بیاره، اون بحث منقوله، یعنی اون چیزی که درش حول معتبر، در چیزی که حول درش معتبر هست ایشون میگه که زکات واجب نیست، اما اون چیزی که حول درش معتبر نیست اون چه حکمی داره کلن سکوت داره نسبت به اون. عرض کنم خدمت شما، چون اون ببینید عمده نکته ای که اینجا هست اون اینه که در شیعی که درش زکات متکرر میشه، این بحث مطرح در میان عامه هم مطرح بوده که اون شیء آیا زکاتش تکرار میشه یا فقط اون سال آخر زکات داره نداره، یه بحث خاصی در خصوص، حالا اینو ملاحظه بفرمایید، بعد تو مبسوط شیخ طوسی عبارات مبسوط آورده بودم. من نکته‌ای که میخوام اینو عرض بکنم، ولو بسیاری از این کلمات حالا عبارات مراسم عبارتی از عبارات جاهای دیگه، ولو این عبارت ها در خصوص موارد مال چیز هست، منقول هست، در مورد مال غیر منقول مطلبی نگفتن که آیا شرط هست شرط نیست، سکوت کردن، نه اینکه یک نوع سکوت هست در مورد شرطیت و عدم شرطیت، ولی من تصور میکنم یه قرائنی وجود داره که مرادشون این هست که در حالا عبارت جمال العلم و العمل که اون تعمیم بود، عبارت های همین شیخ طوسی هم که یه سری عبارت هاش در خصوص منقول به این شکل بود، عبارت های دیگه ای داره که ازش من برداشتم این هست که این حکم عامه در خصوص منقول، اون عبارت ها رو آورده نه به خاطر اینکه در منقول خصوصیت داشته، اصلا شرطیت تمکن از تصرف در مطلق اموال معتبر بوده. حالا اینا رو بیاید من فردا انشاءالله در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.